أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما عرض کنم خدمت شما بر سر مطلبی بود که صاحب کفایه در عرض میشد وجه سوم فرمودن در جواب سومشون. جواب سومشون این جوابهای ثلاثه‌ای که مترتباً بیان شدن. جواب سوم چه بود؟ این بود که ایشون اعتراف کردن که جواب اول و دوم به صدق نمی کند و به درد نمی خورد برای عرض شود مورد اصالت الحل. یه جاهایی مثلا که مثل اصالت الحله توجه کردید دیگه نمی شود اون دو تا جواب از دو تا جواب اول استفاده کرد. جواب اول چه بود؟ این بود که گفتیم مجهول در امارات حجیت قربتی نداره. جواب دوم که اهم بود از امارات و بعضی از اصول گفتیم حکم طریقیه. خب این بر مثل اصالت الحل صدق نمی کنه. نگه کلو شهن لک حلال نمیشه گفت که صرف حکم طریقیه، چون که خودش یه مجروریه، یه اذنی لعله، یه ترخیصیه، حکمیست ترخیصی در این حکم طریقی نیست، صدق نمی کنه برای حکم طریقی. فلذا اومد به سراغ جواب سوم. فلذا جواب سومش مخصوص این موارده که ما اضافه کردیم مثل اصالت طهاره را اگر شک در نجاست بشه همونم نظیر اصالت الحل. عرض کنم خدمت شما اون وقت ایشون متوسل شد به جواب سوم و اون این بود که اینجا قائل می شویم به این که حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهاته، توجه فرمودید، اما حکم واقعی فعلی من بعض الجهات و در این جایی که جمع شده با اصالت الحل فعلیتش تام نیست. فلهذا باید اجتماع ضدین لازم نمیاد. آره، چون تضاد و ضدیت در صد که هر دو فعلی تام باشن و فعلی منجز باشن، و حالا که اینا اینطور نیست. این جواب سفر عرض کنم خدمتی که محقق نائینی و به تبعش محقق خویی اشکال کردن، گفتن که ما نمی فهمیم. اگر چنون چه عرض می شود که شما اینطور که گفتید لو علم بهی لتنجز، خود اگر این علم شرط باشه در مقام انشاء، یعنی شرط موضوع باشه، قید موضوع باشه، خب معناش چیه؟ یعنی جعل تکلیف جعل حق شده فقط برای کی؟ برای عالمین. برای اشخاص جاهل دیگه تکلیف ندارن. خب وقت تسلیم لازم میاد. حالا ما اجماع داریم برای اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین. و اگر که قبول دارید که علم شرط نیست، شرطیتی نداره برای موضوع، و حق جعل شده است برای ذات موضوع، اما از این که عالم باشد یا جاهل، او وقت می فرماید خود دیگه وقت بس به چطور می گویید که فعلیت نداره برای جاهل؟ مستلزم چیزی شبیه تخلف معلول از علت تامه. برای اینکه همیشه موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه است نسبت به معلولش، و اینطوری میشه. چون الان موضوع محقق شده به طور کامل، ولی در این حال حکم میگید فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ و تخلفه، و این تخلف امکان پذیر نیست. خب این درست ها اینجا اینا رو هم خوندیم، رسیدیم سر اشکالش. جواب یعنی که اگر از این بخواهیم بدیم این است که مثل صاحب کفایه و کسانی که مؤید ایشون هستن مثل مرحوم آغازی ها، اینها می فرمایند که عرض شود ما دو نوع شرط داریم. دقت میکنی، یه شرطی که شرط اصل انشاء و جعل حکمه. مثلا فرض کنید اینا به حسب دخالتشون در مصالح در دو رتبه قرار دارن این شرایط. بعضی یه جوری هستن که شرطیت دارن برای خود انشاء حکم، که حکم بدون اونا اصلا دیگه حتی انشاش هم غلط اگر این شرط نباشه. مثلا مثل استطاعت نسبت به وجوب حج، استطاعت نسبت به وجوب حج اینطور، اگر آدم مستطیع وجوب حجی براش هست، اگر مستطیع نیست وجوب حجی هم اصلا انشا براش نمیشود و نشود. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این یک دسته از شرایط. ولی میفرمایند ما معتقدیم با مراجعه به بنای عقلا هم که میکنیم میبینیم این عقیده ما درسته، و اون این است که یه سری شرایط هست که در مرتبه اصل جعل و انشاء حد شرطیت ندارن، اما در مقام تنفیذش و به اجرا در آوردنش اون قانون، وقتی که ارتباط فرمانین میخواد تنفیذش بکنه و اجرا درش بیاره که باعث بالفعلش بکنه که اون حد فعلیت پیدا بکنه، تو اون مرحله اینا شرطیت دارن. اتفاق داره که اگر اون شرط نبود اصل حکم پشت در باب صدا اصل حکم منشأ هست، انشاء شده. تجفرموندید یادتون هست که ما تفکیک کردیم گفتیم ممکنه گاهی از اوقات یه حکمی انشاء شده باشه اما مصلحت در ابلاغش برای تنفیذش و به اجرا در آوردنش نباشه، درست شد؟ پس بنابراین میگن ما دو مقام داریم، شرایط هم دو دسته هستن. یه دسته شرایط هستن که دخالتشون یه نحو دخالتیه که مربوط به اصل انشاء و جعل حکم، ای بودن انشای حکم مثلا شده، اگر نبودن انشای هم نیست. یک دسته ما شرایط داریم برای مقام تنفیذ، یعنی حکمی که قانونی است که جعل شده اما مصلحت در تنفیذش نیست. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه این تنفیذ یه شرایطی داره، این شرایط الان وجود نداره، با اینکه قانون جعل هم شده، انشاء هم شده، مدون هم شده تو کتاب قانون و میگن بله قانونیت داره، اما فعلا هنوز صلاح نیست که ابلاغش بکنیم برای اجرا. خب پس اگر ما اومدیم قبول کردیم این مطلب را، دیگه جواب میریم از محقق نائینی. محقق نائینی که انه منکره مسئله این که تنفیذ جدا باشد از انشاء، اینه ایشون منکره. ببینید دیگه خوب صاف روشن شد ها که کجا اینها از هم جدا میشن. اون میگه ما سرمون نمیشه به تنفیذ، یعنی چه تنفیذ؟ یه چیز ما بیشتر نداریم و اون انشاء حکمه. انشاء حکم هر شرطی هم دخالت داره دیگه تو این مرحله دخیله، هر چی هم دخالت نداره که اصلا دخالت نداره تا آخر. اون وقت انشاء حکم مشروط به شرایطی، این شرایط در خارج وجود پیدا کرد حکم منطبق فعلی، اگر هم موجود در خارج نیست خب دیگه حکم هم فعلی نیست، تموم شد. ما تو کلام آخون مراد از تنفیذ خواهد همینه که چند بار گفتیم که در قوانین دولیه در قوانین جهانی همین هست، قانونی گاهی از اوقات از مجلس اجرا میشه، تصویب میشه، اما دولت میگه فعلا مصلحت در اجراش نیست. خب بارک الله، خب این فعلیته، این فعلیت حسب نظر آخوند. خب نائینی قبول نداره، نائینی دیگه چیزی جدا کن جدا نمی کنه مرحله تنفیذ از اصل حد. میگه اصل حد توجه کردید، اگر چنانچه جعل و انشاء شد دیگه به منزله علت تامه است، اگر اون شرایط در خارج موجود شد دیگه نمیشه فعلیت حد نباشه، حتما حتما فعلیت و الا لازم میاد انفکاک معلول از علت تامش. یه حرف کیه؟ حرف نایینی. آقای خاخون و آغازیت رو میگه یعنی طور نیست. چرا؟ برای این که ممکن است یه چیزهایی در انشای حکم مقام انشا و جعل دخالت نداشته باشه و لازم میره مجلس پارلمان هم تصویبش میکنه و قانون هم جعل میشه، انشا هم میشه، اما در این حال به فعلیت هم نرسیده. چرا؟ چون که برای ابلاغ نشده برای تنفیذ، چرا؟ چون که تنفیذش در گروه یه شرایطیه، استفاد فرمود که اون شرایط هست، که این شرایط دیگه مال خود انشاء نیستن، این شرایط مال چی هست؟ مال مقام اجرا و تنفیذ هست. این هم فرمایش آخوند و آغازی ها و امثال داره. توجه کردید؟ پس بنابر این اگر در این صورت ما گفتیم که عرض شود خدمت با ساعت شما حکم فعلی نیست، شما می توانید به ما ایراد بگیرید به منظره انفکاک معلول از علت تامه؟ میگیم نه، مثل انفکاک معلول از علت تامه نیست. چرا؟ برای اینکه خود تنفیذ یه دستگاه جداگانه یه و شرایط جداگانه ای داره و اینا موجود نشدنه، و چون موجود نشدن لحاظا تنفیذ نیست و به فعلیت خارجیه نرسیده. اما مرحوم نائینی اینو قبول ندار، میگه ما سرمون نمیشه به یه حرف. این که این تفکیک تا بخواهید تنفیذ یک حکم را از خود یک حکم جدا بکنید، نائینی میگه معقول نیست، برای اینکه هر چی که دخالت داره در حکم همش باید شرایط جعل حکم باشه، تو خود انشاء حکم ملحوظ بشه، یا هست یا نیست. اگر هست پس دیگه در خود انشاء هم دخالت داره. نعم لله علی الناس حج البیت، اگر هر من استطاع علی سبیل، اگر هر شرطی که به صلاح باید دخالتی داره در فعلیت حکم از اول باید ملحوظ بشه تو انشاءش. نائینی اینطور میگه. اما آقای آخون و آقای آزی ها می فرماین ای برادر عزیز، اینا دو جریانن و دو دستگاه هستن. هند العقلاء عقلاء قبول دارن اینه، دستگاه انشاء حد که یه چیزی قانون بشه و مرحله اجرا و تنفیذ جداست، اینا قاطی نکنید با هم، ولی اگر ممکنه در حد قانونیات، بله قانونیست تصویب شده، حکمیست برای موضوعش با شرایطی که داشته. اما یه شرایط دیگه هم هست مربوط به تنفیذ، اون شرایط موجود نشده و لذا تنفیذ نشده. وقتی هم تنفیذ نشد، وقتی یعنی حکم مرحله انشائیش را گذرانده اما مرحله فعلیت نرسیده، یه همون آخون که چهار مرحله میکنه، شأنیت و انشاء و فعلیت و تنجد، فعلیت از انشاء جدا میکنه به این خاطر که مقام تنفیذ حکم را غیر از اصل انشاء حکم میدانه. اما مثل آخون و آوازی ها چی؟ آخون و آوازی ها و امثال هم بعضی دیگه، اینها میگوین بابا تنفیذ حکم میتونه از اصل انشاء حکم جدا باشه، تلازا مرحله انشاء حکم جدا مثلا یه مرحله است، فعلیت تامش همون مرحله چیه؟ اون مرحله تنفیذشه، و اینا ممکنه از هم جدا بشن. پس یه حکم ممکنه انشاء شده باشه، کامل قانونه، قانونیت هم داره و مدون هم هست در کتاب قانون، اما تنفیذ نیست. خب تنفیذ نیست به یعنی چه؟ یعنی قانونی وجود نداره. بله وجود داره اما فعلیت نداره. فعلیت نداره یعنی چه؟ یعنی تنفیذ نشده که به اجرا در بیا. خب این دیگه سر مطلب و ته مطلب با تمام ریزگاریهاش. ولی آزا مثل نائینی که این تفکیک را قبول نداره، میگه هرچه هم شرط داریم مال تنفیذ همه باید بیان تو انشاء، اگر دخالت دارن همه باید برن تو انشاء ذکر بشن، درست شد؟ ولی مثل آخون و آزیا میگن نه، اینا دو ربطی با هم نداره، شرایط تنفیذ غیر از شرایط اصل انشاء هستن. ولی آزا تفکیک میکن، میگن مرحله انشاء حکم انشائی یه مرحله است، مرحله حکم فعلی یه مرحله دیگه است، که این بر همون اساس تفکیک تنفیذ حکم از اصل انشاء رو. خب عرض کنم به خدمت شما، پس اگر چنانچه ما پذیرفتیم این مطلب را، اون وقت خود به خود چه میشه؟ خود به خود در ما نحن فی دیگه خوبه، اشکالی نداره. این همون است که این مرحوم آخون میاد میگه حکم انشائی فعلی نیست. بله حکم انشاء شده، در مرحله انشاء هست، اما در مرحله فعلیت که تنفیذ بشه برای اجرا نیست. اول خودش یه مرحله ایه که خود در این مرتبه، یعنی مرتبه فعلیت، گاهی قرار داره گاهی قرار نداره، با اینکه انشاء شده، اما به مرتبه فعلیت نرسیده. اون وقت آخون بر اساس این مطلب که قبول داره میاد در ما نحنفی چه میگه؟ میگه اینجایی که ما یه حکم واقعی داریم اما در کنارش اصالت الحلی آمده، دیگه اون حرمت واقعیه الان ابلاغ شده برای اجرا نیست، یه حکم انشائیه، یعنی منجمده، مثل یه حکمی که بذارش تو سردخونه منجمد بشه، منجمده الان ارمشد، چون که مولا مصلحت دیده در اصالت الحل و اصالت الحل ابلاغ کرده و یه اصالت الحل ما سه حکم فعلی و تام و تمامیست، پس بنابراین اون حرمت انشاء منشأ او فقط در حد حکم انشائیه، یعنی الان تو این حال. اگر یک وقتی اون اصالت الحل از بین رفت به خاطر اینکه ما علم پیدا کردیم و دیگه اصالت الحلی نداشتیم، اون وقت اون حکم اون حرمت واقعیه به مرحله فعلیت میرسه. بله بله اجماع، بله حالا خوی بحث دیگه است، بله حالا اینطور باید کلمه چیزش نکنید، میخواد آقای پاک باید بفرماید پس اجماعی که ما داریم برای اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین، اون مثلا منظور چه حکمیه؟ منظور حکم انشائیه. بله خود درست هم هست، بله چون که الان یادم که اصالت الحل جاری میکنه وجود جاهلین، رضا قصی حکمی که در بارش هست چه حکمیه؟ حکم انشائیه. خود دیگه بله، نه تنجد جدا در نظر آخون تنجد، خب حکم مرحله فعلیات که رسید، خب الان یه حکم باعث بالفعلی دیگه داریم، اما تنجدش یعنی استحقاق عقاب برش مترتب بر این که علم بش پیدا بکنیم، اگر همین حکم باعث بالفعل از طرف مولا هست اما ما بهش علم پیدا نکردیم منجد نیست، یعنی استحقاق عقاب نداره، با اینکه انشا شد ابلاغ هم کرده برای اجرا اما ما مطلع نشدیم، پس هم انشایی است هم فعلی ولی منجد نشد چون ما مطلع نشدیم. نه نشد. کجا رو میگیم؟ اونجایی که اصالت الحل هست، اونجا اصالت الحل هست دیگه، چطور اون منجد باشه؟ بله بله نه نه بله فرق هست، فرق هست، چون که اونم میگه استحقاق عقاب در گروه علمه، استحقاق عقاب که معنی تنجزه در گروه علمه، نه نه خیر فعلیت، نه خیر دخالت در فعلیت نداره، ای دخالت در فعلیت، چون که مرحوم لاینی هم احکام مشترکه بین عالم و جاهل و احکام فعلیه میدانه، میگه اون اجماعی که داریم یا خلاف بین شیخ و نائینی و آخون اینا، این مسائل همه به حل اختلافه، نائینی میفرماید اجماع که داریم اجماع بر اشتراک جاهلین و عالمین در احکام فعلیه است نه انشائیه، اما ما الان چی داریم میگیم؟ میگیم در احکام انشائیه است. این هم راجع به توضیحاتی که لازم بود در اطراف مطلب و دیگه ارشد کامل مسئله حلالی شد که اینا چه میخوان بگن اونا چه میخوان بگن، پس مرحوم نائینی قائل به این که همه شرایط که دخالت دارن در موضوع اینها در مرحله انشا باید ملحوظ بشن و دخالت در خود انشا دارن، وقتی دخیل در انشا شدن اون وقت فعلیتی ما دیگه نداریم الا به وجود خارجی که اینها این شرایط های در خارج موجود نشدنه، حکم در مرتبه جعله در مرتبه انشاست، وقتی شرایط در خارج موجود شدن خودی حکم فعلیه، مثل چه؟ یعنی استطاعتی در خارج موجود شد، مکلفی بود به استطاعت هم رسید، اشهر حج هم آمد و داخل شد در اشهر حج، اینا همه شرایط هست که در خود انشا هم دخالت داشتن، همچه که در خارج موجود شدن دیگه یک حکم فعلی داریم که هر شبه ترکش ملزم عقابه. خب پس این بر ما چه مبنایی بود؟ بر هم مبنا که گفتیم که دیگه هیچ قائل به این که مرحله تنفیز تفکیک بشه از اصل انشاء قائل به همچه مطلبی نیست نائینی، دلیل بر این که قائل نیستم میتونم بگم اما دیگه خیلی شلوغ میشه و طولانی میشه و میترسم سر کلافه از دستتون بره و الا نائینی هم میتونه استدلالی بکنه ولی دیگه فعلا باشه تا بعد انشاءالله یه وقت دیگه بهتون بگم که استدلال نائینی میتونه به چی باشه. عرض کنم به خدمت شما. خب از این بحثم دیگه گذشتیم، آمدیم حالا تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا کل اشکالاتی که مربوط به اجتماع ضدین بود و اجتماع مثله، همه اینا رو گفتیم و جواباشون هم گفتیم. ما دیگه این حالا اینجا این هم توضیح بدیم که نیازی به این جواب آخری مرحوم آخون نداریم. چرا؟ برای اینکه عرض شود ما قائلیم که این احکام، وقتی کسی هستیم که قائلیم به اینکه احکام شرعی اعتباریات هست، اعتباریات هم اجتماع ضدین حرف هم و استحال اجتماع ضدین درشون معنا نداره. ولی از ما از این اشکال آخری چه جواب میدیم؟ بحث آخری که قضیه اصالت الحل بود، قضیه اصالت الحل خود دیگه نه با حکم طریقی درست میشه و نه با اون جعل حجیت. خب که آخون اومد به این جواب سومی درستش کرد. ما چطور درستش میکنیم؟ ما بینیم اعتباریات هست. در اعتباریات ما محضور اجتماع ضدینی وجود نداره، پس مسئله حل شد. قضیه اراده و کراعت را و مصلحت و مفسده را قبلا شرح دادیم که از اون بابت هم اجتماع ضدینی پیدا نمی شود. اینو گفتیم در جلسات قبل. بنابراین ما نیازی به جواب سومی نداریم. این کلش واجه. حالا آخون که نیاز داره، چون آخون قائل به چی؟ آخون قائل به اجتماع ضدین، محضور اجتماع ضدین را آخون صحیح میدونه در اجتماع احکام متضاد داره. ولهذا اول جواب اولیه میده، بعد دومی، بعد هم سومی در مثل اصالت الحل. این بر مبنای خودشه. ولی ما که قائل شدیم به این که محضور اجتماع ضدینی اصلا نداریم در احکام شرع، نیازی به جواب سومی نداریم. حالا پس این کلش راجع به این بحث. بحث دومی که بود تفویت مصلحت و القاء فی المفسده. خب اینم یه بحث مفصلی است و مهمی است که مرحوم محقق خویی بعد از عرض شود بررسی جوابهایی که نائینی فرموده و اشکالاتی که در جوابهای ایشون بوده و رفع اون اشکالات، یه چیز تکامل یافته ای و یه چیز پخته ای درست کرده که ما دیگه به خاطر کمی وقت که بخوایم بیاییم فرمایشات نائینی بگیم، اشکالاتش رو بگیم و با جوابهاش رو بگیم و فلان، نیازی نداریم. میم این چیزی که پخته شده در مطالب محقق خویی از اینه بگیم، چون که دیگه بعد از بررسیه، یعنی در ضمنش در شکمش جوابهای محقق نائینی هست. منطقه جای اشتباهاتی در کلمات نائینی هست که اون اشتباهات هم برطرف کرده و تلفیق خوبیست، یه چیز پخته ایست آمادش کرده و به ما داد. پس ما بر اساس همین بحث میکنیم و آخر سر بررسی میکنیم که ببینیم آیا این جواب که تکامل یافته مطالب محقق نائینی هم هست و همچنین آخوند، همه اینا تو شکمش هست دیگه خود به خود، آیا بالاخره به درد میخوره یا اشکال به طور کامل برطرف نمیشه. این حالا چون مثل این که وقت گذشت، من اکتفا میکنم به این مقدار که انشالله پس فردا ما چه باید بخوانیم؟ همین جواب محقق خویی را بخوانیم. هم جواب آخوند هم جواب نائینی در شکمش هست، وانتا اونا اشکالاتی داشتن، این اشکالات ایشون برطرف کرده. صلی الله علی محمد و آله.